سخن تازه.
به نام خالق هستی، خدمت همه سروران گرامی عرض سلام و درود و وقت بخیر دارم. چه بزرگوارانی که ما رو به صورت حضوری همراهی میکنن در این نشست و چه عزیزانی که ما رو در فضای مجازی به صورت آنلاین همراهی میکنن. کمال تشکر و قدردانی دارم از همه عزیزان و امیدوارم وقت ارزشمندی که اختصاص دادن به این گفتگو انشالله مفید باشه. همطور که در جریان هستید، ما اولین نشست سیاستی یا به عبارتی اولین پیش نشست رو داریم از سلسله نشست هایی که در رابطه با کنفرانس مرجعیت علمی قرار هست برگزار بشه و عنوان نشست امروز هم مرجعیت فناوری از ایده تا عمل هست. در خدمت سروران گرامی هستیم. امروز پنلیست هایی که ما رو قراره همراهی بکنن جناب آقای دکتر سپهر قاضی نوری، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، سرکار خانم دکتر طاهره میرمادی، عضو هیئت علمی سازمان پژوهش های علمی صنعتی ایران، و جناب آقای دکتر بهزاد سلطانی، عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان. ضمناً در همین ابتدا ما به شنوندگان خوب رادیو گفتگو که صدای ما رو از برنامه سخن تازه میشنوند هم عرض سلام و درود داریم. اگر اجازه بدین در همین ابتدای بحث، من از ریاست محترم نشست جناب دکتر سروش قاضی نوری درخواست میکنم که هم توضیحاتی که ایشان در رابطه با کنفرانس مرجعیت علمی دارن، چون امروز اولین پیش نشست هم هست، لازمه که توضیحات کلی هم پیرامون کنفرانس مرجعیت علمی و هم اگر نقطه نظری در ابتدای بحث پیرامون موضوع اصلی این نشست یعنی مرجعیت فناوری دارن، ممنون میشیم که فرمایشاتشون رو داشته باشیم و بهره مند بشیم. خیلی متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت همه دوستان حاضر در جلسه. از دیدن چهره دوستان بسیار خوشحالیم و تشکر میکنیم از اینکه قبول زحمت کردن در این جلسه حاضر شدن. دوستانی که به صورت مجازی جلسه رو تعقیب میکنن و همچنین شنوندگان عزیزی که از برنامه سخن تازه رادیو گفتگو این نشست رو دنبال میکنن. من قبل از اینکه وارد موضوع این پیش نشست بشیم که بحث مرجعیت فناوری هست، اجازه میخوام در حد یه چند دقیقه مقدمه داستان و اینکه خود همایش مرجعیت علمی چیست و چه هدفی رو دنبال میکنه یه مقدمه بگم، بعد انشالله وارد موضوع تخصصی این جلسه بشیم. همونطور که مستحضرید، این موضوع مرجعیت علمی یا واژه مرجعیت علمی قدمت زیادی داره، حداقل 18 سالی هست که مقام معظم رهبری بر اون تاکید دارن، بارها بر خود این واژه مرجعیت علمی و بعداً بر ابعادی مثل مرجعیت فناوری و حتی مرجعیت نوآوری اشاره داشتن، تاکید داشتن که این داستان باید انجام بشه. به نظر میاد در اسناد مختلفی هم خب این ذکر شده، ولی بیشترین تأکید و بیشترین سوابق واقعا برمیگرده به فرمایشات خود ایشون و من احساس میکنم ما هنوز در کشور نه تصور دقیقی از چیستی مرجعیت علمی داریم که اصلا صحبت از مرجعیت علمی میکنیم یعنی چی، با چه شاخصهایی قابل سنجشه، نه درک درستی از چرایی داریم، اینکه کجای منظومه تمدنی ما قرار میگیره مرجعیت علمی یا مرجعیت فناوری و نه اینکه چه جوری میشه بهش دست پیدا کرد. مطالعات مختلفی روی این حوزه انجام شده، منتها من احساس میکنم مطالعات تا امروز بیشتر یه جوری تحلیل اسناد بودن، یعنی تحلیل کلمات بودن، شمردن که فلان کلمه چقدر تکرار شده. در یکی دو سال اخیر یه حرکت جدی رو این موضوع انجام شد و بعضی از مؤسسات، مخصوصا خود مؤسسه نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای، این موضوع رو در دستور کار قرار دادن، جلساتی روش برگزار کردن. اونجا به نظر رسید ما به یه همایش، به یه نقطه عطفی برای حرکت در این حوزه احتیاج داریم، یه نقطه‌ای که هم محل جمع‌آوری افکار و برخورد افکار در این حوزه باشه و هم این که یه نقطه شروعی باشه برای دستور کار برای این حوزه، که بتونه دستور کار مناسب رو برای این حوزه ایجاد بکنه. مسئولیت برگزاری این همایش در وزارت علوم به مرکز تحقیقات سیاست علمی واگذار شد. ما در این همایش ملی برای این که کار فقط به فراخوان مقاله و این که درخواست بکنیم از دوستانی که صاحب نظر هستن مقاله بدن قناعت نکردیم، هم یه فرایندی رو برای سفارش مقالات پژوهشی در این حوزه شروع کردیم که تا امروز 15 مقاله سفارش داده شده که انشالله از طریق ویژه‌نامه های نشریه رحیافت که میشه گفت قدیمی ترین مجله سیاست پژوهی کشور هست منتشر خواهد شد. میزگردهای تخصصی رو در روز همایش دیدیم و فرایند تجربه نگاری و مصاحبه ها با دانشمندان برگزیده کشور و 14 نشست تخصصی رو تا امروز تنظیم کردیم برای اینکه به ابعاد مختلف موضوع مرجعیت با دقت پرداخته بشه. این 14 نشست همونطور که میبینید، نشست اول که بحث مرجعیت فناوری هست، بعد بحث شاخصهای مرجعیت، مرجعیت علمی در فرهنگ و هنر، بحث آموزش سرآمد و مرجعیت علمی، بحث مرجعیت در علوم پزشکی، مرجعیت در علوم پایه، مرجعیت در حوزه علوم انسانی، زیرساخت‌های مالکیت فکری مرجعیت علمی و مباحث دیگری که در این نشست‌ها بهش پرداخته خواهد شد و بخش رو بحث تأمین مالی و نقش زبان فارسی هم نشست‌هایی تدارک دیده شده برای این موضوع. امیدواریم انشالله این محتوا در روز همایش که 29 آبان خواهد بود انشالله در کتابخانه ملی، تا اون روز یه محتوای خوبی فراهم کرده باشیم که یه قدم فراتر رفته باشیم از شمردن و کلمات و تحلیل محتوا، بلکه واقعا شروع نظریه پردازی برای این حوزه باشه و اقدام جدی اتفاق بیفته. جا داره تشکر بکنم از دوستانم در مرکز تحقیقات که واقعا شبانه روزی مشغول این کار شدن، خیلی با حمیت و جدیت کار رو دارن دنبال میکنن. چندین نفر از دوستان اعضای هیئت علمی که به نمایندگی ازشون من از سرکار خانم دکتر فراسکیش که مدیریت کار رو به عهده دارن تشکر میکنم و سایر بزرگواران، معاونت پژوهشی مرکز و سایر بخشهایی که دارن این کار رو پیش میبرن. امیدوارم که این جلسه اول با بالاخره اساتید بزرگوار و دانشمندی که در خودش داره، یک جلسه جدی بحث و نقد پیرامون چیستی و چرایی و چگونگی مرجعیت فناوری در کشور باشه. عذرخواهی میکنم اگر که طولانی شد.
خیلی متشکریم از جناب آقای دکتر قاضی‌نوری بابت فرمایشات ارزشمندشون. در جمع ما عزیزانی همچنان آقای دکتر باقری مقدم حضور دارن که واقعا زحمات زیادی رو تو سالیان گذشته برای حوزه علم و فناوری و نوآوری کشیدن. انشالله در این نشست هم بتونیم از نقطه نظرات و دیدگاه هاشون بهره مند بشیم. همطور که آقای دکتر اشاره کردن، شاید جرقه یا اون نقطه شروع بحث مرجعیت در کشور ما برمیگرده به فرمایشات مقام معظم رهبری که دقیقاً در دی ماه 1384 در دانشگاه امام صادقشون اولین بار این مفهوم رو مطرح کردن. بعد از اون به کرات شما اگر رجوع کنید به قوانین در واقع کشور، قوانینی که مرتبط با حداقل حوزه علم و فناوری است و حتی قوانین توسعه کشور، اسناد بالادستی حوزه علم و فناوری، میبینید که به بیانهای مختلف، به گویشهای مختلف یا به عبارتی با وردینگهای مختلف گویا این مرجعیت هی داره تکرار و تکرار میشه. من بد نیست یک اشاراتی داشته باشم. تقریبا ما از سند چشمنداز بحث مرجعیت رو به یک بیان دیگه داریم که اشاره میکنه جایگاه اول علمی و فناوری در منطقه. این سیر تاریخیش هم جالبه دوستان در واقع توجه بکنن. میایم جلوتر، ما سوال ممکنه پیش بیاد برای دوستان که بله ما مرجعیت علمی رو شنیدیم تو اسناد، هم آیا مرجعیت فناوری هم جایی ذکر شده در اسناد بالادستی؟ بله، ما در سیاست‌های کلی که اونم ابلاغی مقام معظم رهبری است بحث کسب مرجعیت علمی در جهان رو داریم و همچنین کسب مرجعیت فناوری در جهان، و جالبه که در کنار اونها بحث کسب جایگاه اول علمی باز هم ذکر شده. بعد جلوتر که میایم، حالا به عبارتی میگم گویش ها گاهن تغییر میکنه، جایگاه اول علمی در جهان اسلام گاهی مطرح میشه، گاهن ما بحث جایگاه اول فناوری در جهان اسلام رو داریم. تو برنامه پنجم توسعه، حالا دیگه بالاخره قانونگذار حتما به این سایت هایی رسیده بوده که مطرح میکنه جایگاه دوم علمی و فناوری در منطقه. دیگه صحبت از جایگاه اول علمی و فناوری در جهان نیست، جایگاه دوم علمی و فناوری در منطقه حالا دیگه مورد توجه قرار میگیره. جلوتر میگه مقدار رزولوشن داره بالاتر میره، گرچه تو نقشه جامع علمی باز هم ما جایگاه اول علمی در جهان اسلام، مرجعیت علمی در جهان، یعنی خودش همین شاید مثلا گویای این باشه که اول بودن شاید به معنی مرجع بودن نیست، چون در یک سند واحد شما هم جایگاه اول در جهان اسلام و مرجعیت علمی در جهان. تو برنامه ششم عرض کردم این مدار رزولوشن داره میره بالاتر، ما داریم رتبه 12 تولید مقالات در دنیا، یعنی این هدف گذاری بوده که در برنامه ششم، در کنارش اشاره شده تعداد 50 ثبت اختراع بین المللی در سال. خب در برنامه هفتم که الان خب در دست مجلس هست و آخرین نسخه‌ای که به دست من رسید برای کمیسیون تلفیق، باز هم یه مدار جالبه در واقع هدف گذاری ها که داره صحبت از رتبه در کمیت تولید علم، رتبه 14 رو در دنیا داره هدف گذاری میکنه و رتبه از نظر تعداد ثبت اختراعات خارجی 50. یعنی اینا خودش شاید پیام داره که مثلا تا سالیان قبل صحبت از مرجعیت مثلا در مرجعیت علمی و فناوری در جهان بوده، ولی وقتی میایم رو شاخصهای کمی و میخواییم اون حرفا رو به عبارتی زمینیش بکنیم که بعد مثلا براش اکشن داشته باشیم و بهش برسیم، گویا اقتضائاتی که داریم و چیزهایی که در دست هست به ما بیشتر از این اجازه نمیده که در برنامه هفتم جایگاهی بالاتر از 14 رو در تولید علم یا حتی 50 رو در ثبت اختراعات خارجی برای خودمون متصور باشیم. و رتبه جی آی آی هم 42 در واقع هدف گذاری شده که در طی 5 سال ما باید از 53 به 42 برسیم. و احکامی هم در برنامه هفتم اومده ذیل اصلا سرفصلی با عنوان مرجعیت علمی. خب با این پیشینه حالا که هم این موضوع مطالبه در واقع مقام معظم رهبری شخص اول در واقع نظام و همچنین در واقع مقامات عالی کشور هم باره بوده و در اسناد بالادستی مختلف هم ذکر شده به گویش های مختلف، واقعا جا داره که همونطور که دکتر هم اشاره کردن بیایم یه مقدار در مورد این موضوع صحبت بکنیم با این چند دستگی که توی تعاریف و حتی برداشت های ما از مفهوم مرجعیت به وجود اومده. آیا این رتبه است؟ آیا جایگاهه؟ آیا اصلا بین جایگاه و رتبه اونها با مرجعیت ارتباط معناداری وجود داره یا نداره؟ به نظرم بد نیست ابتدا هم بریم یه مقدار اول در مورد خود چیستیش صحبت بکنیم، چون در رابطه با مرجعیت علمی باز یک سرچی شما وقتی توی منابع فارسی میکنی بالاخره تعدادی مقاله پیدا میشه یا تعدادی گزارش که تو تایتلشون مرجعیت علمی هست، هرچند واقعیتش من این رو باید اعتراف کنم که وقتی میری تو محتوای مقاله چیزی دست آدم رو خیلی نمیگیره که آخرش بگه بله من متوجه شدم بالاخره مرجعیت علمی چیه. تو مرجعیت فناوری که واقعا دستمون به کل خالیه، یعنی ما سند علمی به عنوان مرجعیت فناوری نداریم. خب این ما رو در واقع ترغیب میکنه به سمت اینکه حتی من داشتم میگفتم معادلی اما برای مرجعیت امروز نمیدونم معادل قابل قبول تو مرکز تحقیقات چیه. من در اون کتاب دیدم میگه authority, scientific authority. من در یک گزارش سیاسی خودم گفتم سوپرماسی. حالا دیگه نمیدونم شما در واقع سوپرماسی در واقع برتری و مرجعیت علمی. یعنی حتی در این حد ما شاید معادل مورد اجماعی برای مرجعیت نداریم. این بحث رو در واقع میتونیم اینجوری ادامه بدیم که اصلا مرجعیت فناوری چیه. چون اگر بر فرض مثال برای ساده سازی ما ساینتیفیک پابلیکیشن اون هم در نشریات معتبر بین الملل رو به عنوان یک KPI برای مرجعیت علمی در نظر بگیریم، KPI حوزه مرجعیت فناوری چیه؟ آیا میتونیم بگیم مثلا ثبت اختراعات در مراجع معتبر بین المللی مثل USPTO, EPO یا غیره و از این قبیل موارد؟ لذا در ابتدای بحث من از پانلیست های محترم سوال هم این است که برداشت خودشون و چیزی که با شنیدن مرجعیت فناوری در ذهنشون در واقع تداعی میشه، تصویری که ایجاد میشه، اگر بحث رو انشالله داشته باشیم و ادامه بدیم خوب خواهد بود. حالا میتونیم ترتیب رو هم مطمئنن باید بخوام دکتر میرمادی داشته باشیم که مطمئنن تو این زمینه حرفای زیادی برای زدن دارن. متشکرم.
با نام و یاد خدا، طاهر میرمادی هستم. اول سلام میکنم خدمت حضار محترم و خسته نباشی میگم به دست اندرکاران این جلسه و فکر میکنم کار بسیار مشکلی رو قبول کردن که مدیریت کنن و آرزوی توفیق دارم برای اینکه به نتیجه برسه. حقیقتش خودم من فکر میکنم که آخرین نفری باشم که باید صحبت کنم، چون ورودی که من به مسئله مرجع علمی دارم بعد از اینکه به قول آقای دکتر دیدم که مقالهایی که تو این زمینه منتشر شده کلن همش راجع به مفاهیمه و مسئله سمنتیک اصولا، اینکه اسم چیه، کانوتیشن چیه، این حرفا، من ورودم به مسئله مرجعیت علمی از طریق مصادیقه. یعنی من به جای که مفاهیم رو بیام روشن کنم، چون سهل و ممتنه دیگه، مثل نثر گلستان و سعدی آدم میخونه میفهمه ولی بخواد شبیهش رو در بیاره نمیتونه. اینم من فکر میکنم که من یعنی دیدم که اصولا رفتم تو مسئله زبانشناسی اینا بسیار کار پیچیده و کار من نیست. گفتم که خب ببینم که مصداق مرجعیت علمی هست و چون که به اصطلاح کار من بیشتر تو زمینه دیپلماسی علم و فناوری و روابط بین الملل بوده، کلا گفتم مراجع علمی در سطح بین المللی چی کسایی رو نام میشه برد، یعنی در واقع حالا مراجع علمی بعدا مراجع فناوری به یه صورت دیگه. مراجع علمی خب به نظر من برندگان جایزه نوبل مراجع علمی هست. یا اگر که البته اینو بگم که تو پرانتز که میگن که به مصداق ادب از که آموختی از بی ادبان ما رفتیم سراغ بقیه، وگرنه خب خودمون میتونستیم که یه تعریفی داشته باشیم، ولی من به همون بی ادبان دیدم که خب مثلا برندگان جایزه نوبل مرجع علمی حساب میشن، یا مثلا تو ریاضیات جوایز دیگه ای هست، یا توی علوم دیگه جوایز دیگه ای هست. و در رابطه با فناوری هم من فکر میکنم که فرقی که با مرجع علمی دارن، فکر میکنم یه سوالی که شما کرده بودین این بود که فرق مرجع علمی و فناوری چیه، این هست که مراجع فناوری نهادها هستن و بازار تعیین میکنه. یعنی در حالی که مثلا کمیته جایزه نوبل تعیین میکنه که در ریاضی یا در شیمی امسال به حساب برنده کی باشه، در سطح فناوری بازار و شرکت‌های بزرگ بین‌المللی که تعیین می‌کنن، مثلا تسلا برای ماشین‌های به اصطلاح با انرژی برقی تسلا هستن، یا اوراکل یا آمازون برای بازار به اصطلاح تجارت اینترنتی. بنابراین ما به جای اینکه بشینیم، برای من روشم این بوده، به جای اینکه بشینم و مفهوم درارم، نگاه کردم به دنیا و دیدم که به طور مشخص کسایی هستن که به عنوان مرجع فناوری فرضاً توی انرژی خورشیدی شناخته میشن، شرکت هایی هستن که تو زمینه اتومبیل الکتریکی دیده میشن. بنابراین دنبال شاخص و اینا بیشتر نبودم و مطالعاتمو تو این زمینه انجام دادم.
بپرسم همون ها چه ویژگی هایی دارن؟
بله، ویژگیشونی هستش که توی لیست فوربس اسمشون هست، یعنی که بر اساس یعنی شاخصایی که هستن، شاخص فروش و رشد سهام از موقعی که به وجود اومدن به صورت یه استارتاپ تا موقعی که الان یه مالتی نشنال شدن، و شاخصای دیگه تو زمینه بازار. به طور کلی من میگم که مرجع فناوری در سطح جهان اگر شما بخواین، قدرت‌های اقتصادی، قدرت‌های تولیدی هستند که تو زنجیره تولید ارزش تو GVC که زنجیرها جهانی هم هستن، بله گلوبال ولیو چین هستن، اینا تعیین کننده استاندارد و تعیین کننده رفتار بقیه شرکت‌ها هستن. یعنی به اصطلاح همون سوپرماسی که شما میگین یا آتوریتی اینجا معنی داره. حالا لیدرشپ، من ترجیحم برای مرجع علمی لیدرشپ، بلکه که جنبه مدیریتی داره، ولی تو زمینه اقتصادی من میگم اونایی که توی لیست فوربس هستن یا تو لیستای سهام هستن یا ما توی نستک میبینیم توی بورس نیویورک، اینا هستن که تعیین کنندن که توی GVC کدوما به اصطلاح سوپریمه اساسا، و پیدا کردنشون راحت و تمام دنیا هم با همین زبان حرف میزنن. یعنی احتیاج نیست ما زبان خاص و فنی خودمون رو در بیاریم تا بتونیم با دنیا ارتباط داشته باشیم. من دیگه بیشتر از این صحبت نمی کنم. بعد صحبت های من در ادامه با همینه که اصولا مرجع فناوری الان تو 2023 تو سطح دنیا 5 شرکت بیشتر نیستن و 5 شرکت تو رو خواست و 3 شرکت هم که به صورت کشینا دنبالشون هستن و شاید به زودی جای اون 5 رو بگیرن. اینم بحثی هستش که من
خانم دکتر احساس نمی کنید که اگر زنجیر ارزش با نگاه زنجیر ارزشی نگاه کنیم یه مقدار شما برای در واقع مرجع فناوری خیلی انتهای زنجیره رو در واقع مورد فوکوس کردین روش، شاید اون وسط ها هم یک اتفاقی مثلا وقتی موضوع میگی مرجعیت فناوری شاید به ذهن متبادر بشه که آقا من دارم در مورد مرجع بودن در یک حوزه خاص تکنولوژی مثلا صحبت میکنم، مثلا فلان کشور ممکنه مثلا در حوزه نانو پیور یا مثلا نمیدونم کوانتوم یا حوزه دیگه مرجع باشه، ولی الان شما دارین در مورد شرکت های در واقع شرکت های صحبت میکنید تو بازارن دارن محصول میفروشن، شاید به قول آقای دکتر یا مثلا خیلی عزیزه که باز امروز داره این واژه هم داره به دو واژه قبلی اضافه میشه، مرجعیت نوآوری هم شاید مطرح باشه. یعنی شما مرجعیت فناوری رو یه جوری با مرجعیت شاید نوآوری، اگه بشه این واژه رو هم اجازه داشته باشیم اضافه بکنیم بعد بیاد، یکی در واقع میدونید
شرکتی که محصولش هوش مصنوعیه مثلا تو زمینه‌های دیپ لرنینگ، این با مصرف کننده نهایی که سرکار نداره، یعنی انتهای زنجیره ارزش نیست. اتفاقا اینایی که من میگن سرآمد علم و یعنی فناوری و به قول یعنی خیلی به درستی اشاره کردین نوآوری در سطح دنیا هستن، اصولا با خیلی کم با مشتریان نهایی با مصرف کننده نهایی سر کار دارن. بیشترشون کسایی هستن که در حلقه های اولیه زنجیره تولید قرار دارن که حالا بحثشون رو میتونیم بکنیم، ولی به هر حال تو کل اگر که شما تو رشته های مختلف نگاه کنی، این بحث آکادمی که الان جمع کنیم مستقه خاصی نداره، تو GVC بر اساس اینکه سکتور چی باشن اون لیدر اون سکتور میتونه وسط زنجیره باشه، اول زنجیره باشه، آخر زنجیره باشه. من مقاله توی کنفرانس مدیریت تکنولوژی موقعی که با آسیالیکس یا همچین آره بود مقاله ارائه کردم در مورد زنجیره ارزش، زنجیره تولید ارزش به اصطلاح انرژی هسته‌ای که در پزشکی به کار میره، و تو نشون دادم که شرکت‌های اصلی شرکت‌هایی هستن که اول حلقه هستن و آخر حلقه هستن و وسط حلقه رو دادن به شرکت هایی که سابوردینیت هستن، یعنی حرف اینا گوش میدن. بنابراین بسته به این داره، بسته به این که ما تو چه سکتوری داریم صحبت میکنیم، لیدر زنجیره تولید ارزش جایگاهش فرق میکنه.
خیلی متشکرم. اگرچه میشه با خانم دکتر میرمادی بیشتر در این زمینه گفتگو کرد و اینها، ولی دیدگاه بقیه در واقع پنلیستای محترم رو هم داشته باشیم رو بحث چیستی، ممنون میشم از آقای دکتر سلطانی که بحث رو ادامه بدن. حالا ما اول نگاهمون افتاد به نگاه دکتر، دکتر زیرچشمی شما رو نشون داد، حالا شما میتونین زیرچشمی دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم، متشکرم از دعوتی که فرمودید. خب بحث رو من تو پنج قسمت فکر میکنم بحث داره. همطور که فرمودن تو ادبیات خیلی چیز شما تو این واژه ها نمیبینید، تو این مفهوم، به همین جهت هم من فقط نشستم ذهنیت خودم رو به مداری سامان دادم و نکاتی رو عرض میکنم. پنج قسمت فکر میکنم میشه تو این بحث ورود کرده، که تعریف مرجعیت فناوری، حالا با یه تفاوتی مرجعیت نوآوری و مصادیقش و وضعیت ما در حالت کنونی، ما الان کجاییم. دوم، بحث دوم که میشه که ریشه یابی و علت مرجع فناور شدن یک کشور ریشه هاش چیه. سوم، امکان پذیری مرجعیت فناوری در ایران به چه معنا، با چه مفهومی، چه گزینه‌ای. و چهارم، چگونگی به اصطلاح حرکت به سمت یه همچین تعریفی که توافقی باشه. اولیش این بود که تعریف مرجعیت فناوری و شاخص‌های اندازه‌گیری و وضعیت ما. نه نکته دارم، سریع عرض می‌کنم. تعریف رو اینطوری فرض کنیم، اگه حالا دوستان موافق باشن، کشور محل ارجاع، کشوری که محل ارجاع و استفاده از تعداد زیادی از فناوری‌ها توسط کشورهای دیگر در دوران طولانی. یه تعریف کلی. تو این تعریف ارجاع و استفاده که حالا باید واردش بشیم یه بحثه، یعنی تعداد زیاد استفاده، یعنی که فناوری باشه توی علم میشه سایتیشن، اما تو فناوری میشه خرید فناوری، تو فناوری میشه خرید فناوری، میشه استفاده از فناوری، میشه ثبت پتنت، میشه مقولات از این جنبه که حالا بعد شاخصاشو صحبت میکنه. توسط کشورهای دیگر، خب اینم معنی داره دیگه. مثلا چین ممکنه الان رشد خیلی زیادی داشته باشه، اما بیشتر استفاده درونیه، کمتر تو توسعه تکنولوژی، توی محصولات شاید، اما تو توسعه تکنولوژی کمتر، بیرونیه همچنان. توی اولی اون تعداد زیاد فناوری مصداقش مثلا ژاپنه، ممکنه ژاپن توی دوره تعدادی از فناوری، چنانچه الان تو مثلا خودرو هست، یک نحوه مرجعیتی تو شرکت های بزرگش داشته باشه، اما تعداد زیاد فناوری نیست. وقتی شما اسم مرجع فناوری برین، اولین جایی که میره تو ذهنتون ژاپن نیست. و دوران طولانی، فنلاند بالاخره مثلا یه 10 سالی مرجع جزء مراجع بحث تکنولوژی موبایل بود دیگه، اما افول کرد. بنابراین این سه تا ویژگی رو اگر قائل بشیم برای تعریف، کشوری که مورد مراجعه دیگرانند، خب الان امریکا، آلمان، انگلیس، فرانسه، کره جنوبی، ژاپن، بعد چین و ایتالیا، مثلا شاید گفت مثلا الان بهشون ارجاع تو بحث فناوری زیاد میشه. کشورهایی که خواستن که عرض کردم، غیر از فنلاند و نوکیا، مثلا ترکیه و پوشاک، منسوجات، پرده، پارچه، یعنی تو این فضا که حالا اون هم مثلا تکنولوژی بافت رو شاید داشته باشه و هم تولید رو. اگه مقایسه بکنیم با مرجعیت علمی، این مرجعیت فناوری ما، همطور که گفتن تعداد مقالات اونجا مطرح، اینجا تعداد و تعداد ارجاعات، ایندکس نامبر و مباحث اینچنین، اینجا خب خرید فناوری، استفاده از ثبت اختراعات، اختراعات بین المللی، چون قراره که مرجع بین المللی باشی، مرجع داخلی نیست، پس پتنت خارجی منظوره. هم